وقتی از امنیت غذایی در حوزه حقوق به دست نیومده و هنوز مشخص نیست تعریف خاص اون چیه، ولی به صورت عموم اساتیدی که اون رو تعریف کردن مفهومش این هست که اگر کسی به دادگاه مراجعه کرد، به محاکم قضایی مراجعه کرد، این امنیت رو داشته باشه که رسیدگی به دعواش در اسرع وقت برابر مقررات قانونی و به صورت کاملا عادلانه و با رعایت انصاف انجام میشه. این رو امنیت قضایی میگن.
چقدر محقق میدونین تا الان شده امنیت قضایی توی حوزه بانکی؟ آیا این سالهای اخیر، دهه اخیر شاید با کاهشش روبرو بودیم یا نه آمار و ارقامی دارید؟
آمار و ارقام دقیقی ندارم، اما با توجه به اینکه چندین سال در حوزه حقوق بانکی کار میکنم طبیعتاً روند روبه رشد بسیار خوبی داشته. هرچند که امروز به جهت حمایت از تولیدات کشور بایست این حرکت رو بسیار تسریع بده قوه قضاییه. شما ملاحظه کردید رأی وحدت رویه‌ای که اخیراً قوه قضاییه صادر کرد چقدر تأثیر مثبتی در جامعه تولید کنندگان داشت. خب این رأی تنها در خصوص این موضوع بود که مقررات حاکم بر نظام بانکی عامر است و نرخ‌های سود رو نمیشه بیش از اون چیزی که بانک مرکزی و شورای پول اعتبار تعیین کرده از مشتریان اخذ نمود. ببینید چه تأثیر بسزایی داشته. حالا ما در زمینه‌های مختلفی اختلافات برداشت از مقررات قضایی داریم و مقررات قانونی داریم که اینها سبب تضییع حقوق تولید کنندگان ما در برخی از زمینه ها میشه که بایست قوه قضاییه نسبت به تعیین تکلیف در این موارد هم همتی انجام بده.
سوال بعدی که از محضرتون دارم، برای محقق شدن امنیت قضایی چه روش هایی، چه وسایلی در نظر گرفته شده آقای اخوانی؟
من فکر میکنم اولین گام برای تحقق امنیت قضایی عام نگری در جامعه است. ببینید من یه توضیح خدمت شما بدم. در جامعه شاهد و ناظر هستیم که هر کدوم از ارکان جامعه متاسفانه بیش از اون که به منافع عمومی توجه داشته باشن به منافع بخش خودشون توجه دارن و بانک ها هم از این قاعده مستثنا نیستند. در برنامه تلویزیونی که بود جناب آقای دکتر زالی به صراحت گفتن آقا ما، خب ایشون دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور هست، گفتن ما از بانک ها هیچ توقعی نداریم الا رعایت قانون. خب یعنی چی؟ یعنی بانک ها قانون رو اجرا نمی کنند؟ خب اگه قانون رو اجرا نمی کنند چرا اجرا نمی کنند و نفعش رو میخوان جیب چه کسی بریزن؟ ببینید سوال اینه، اگر بانک های ما بخوان مطابق قانون عمل کنند چه مشکلی وجود داره و چرا عمل نمی کنند؟ خب
یعنی شما قائل هستین آقای اخوانی که رعایت نمی کنند یا بخشی رو رعایت می کنند یا این سرعت رعایت کردنشون بسیار کنده؟
شخصا اعتقاد دارم
نظر خودتون رو بخوام بتونم،
بسیاری از مقررات قانونی رو با سهل‌انگاری و عدم توجه کافی مرحله اجرا در نمیارند و امروز معضل کشور ما در حوزه بانکی نبود قوانین نیست. قوانین به قدر کافی وجود داره، هرچند در بعضی جاها که دارای اهمیت فراوان هم هست دارای ابهاماتی است که من حالا اگر لازم باشه نمونه های اینها رو هم خدمت شما عرض میکنم.
میفرمایید.
ولی اون چه که مهمه اینه که عام اندیشی وجود نداره، یعنی نگاه نمی کنیم که اگر ما قرار یک تولید کننده رو در جامعه مورد حمایت قرار بدیم باید این مقررات عمل بشود.
بله.
ببینید من مثالش رو بگم، واقعیت ماجرا امروز این نکته رو داریم که کشور ما در حال جنگ اقتصادی است و هیچ کس نمیتونه این رو انکار کنه.
بله.
سربازان جنگ اقتصادی ما تولید کنندگان ما هستند.
بله.
تولید کننده نه اون کارگره، اون کارگر فی الواقع فقط کارشو داره انجام میده که این ایجاد اشتغال بسیار مهمه،
اون شخص اول،
ولی
هر نهاد
اون شخص اول اون مجموعه تولیدی، یعنی اون صاحب کارخانه، اون سربازه، ما باید از او حمایت کنیم. حالا این فرد رو ما امروز در کشورمون با چه مصائبی درگیر کردیم؟ من یک نمونهش رو میخوام به شما از این مسائل و مصائب بگم که اینها نه تنها ناشی از بیدقتی ما و سهل‌انگاری ماست، بلکه ناشی از شاید خود محوران دیدن موضوعاتی است که ما باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. مستاقش رو عرض می‌کنم. ببینید در این جنگ نابرابر قانونگذار ما آمده یک ستادی رو به نام ستاد رفع موانع تولید به موجب قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید ماده 61 و 62 پیش بینی کرده. ماده 61ش افریقه اون ستاد رو تعیین کرده افرادش رو و اومدن وزرای مختلف رو در وزیر صنعت، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر اقتصادی و و و 16 17 عضو داره از بخش‌های مختلف که در اینجا باشند. در اینجا گفته اگر تسهیلاتی قرار است امحال بشه یا معوقاتی تمدید بشه این تصمیم ستاد کافیه. اما اگر این ستاد بگه که بانک ها شما به این مجموعه گرفتار یه تسهیلات جدیدی بدید، در ماده 62 آمده گفته هیئتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی در هر استان تشکیل میشه و نهایتا این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانک ها رو برای استنکاف، یعنی اگر گفتن تسهیلات بده بانک قبول نکرد این دلایل برای استنکاف رو بررسی کنه و اظهار نظر نهایی بکنه. خب آقای دکتر همتی، ریاست محترم بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای که داد در تاریخ 21/11/98 اومد شرح وظایفی رو برای این هیئت تعیین کرد و در ماده 4 گفت شرح وظایف هیئت میبایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده‌های تسهیلاتی و مطالباتی از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمحال مطالعات ارجاع می شود رسیدگی کنه. خب الان اینجا گفت پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی، اما قانون گفت فقط پرونده های تسهیلاتی.
بله.
پس مطالباتش رو اگر ستاد تسهیل بگه باید انجام بده.
برگشت بخوره. بله.
ولی مطالباتش رو هم اینجا آورده. در حالی که خود هیئت وزیران در اصلاحیه‌ای که به عرض کنم آیین نامه ماده 66-62 زد گفت به استثناء قوانین، در حوزه قوانین این ستاد باید کار کنه. خب یعنی چی؟ یعنی حتی میتونه این ستاد خلاف مصوبات شورای پول اعتبار هم تصمیم گیری کنه.
نجا.
اون وقت ما اومدیم به عنوان رئیس بانک مرکزی اومدیم این رو خلاف قانون داریم میگیم. خب این یعنی چی؟ جمع این مثال من میخوام بگم که یک عدم دقتی هست که منجر به ایجاد مشکل برای تولید کننده ما میشه.
بسیار عالی. سپاسگزارم از آقای اخوانی، نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که به صورت حضوری میهمان برنامه تراکنش هستند. اگر همینک با این برنامه همراه هستین بگم که امنیت غذایی در حوزه بانکی موضوع برنامه امروز هست. 30036-37 سامانه پیام کوتاه برنامه تراکنش است که میتونید در ابتدای پیامک‌های ارسالی خودتون کلمه تراکنش رو درج کنید. فاصله ای رو از اتاق فرمان میگیریم، باز میگردیم و ادامه برنامه امروز تراکنش رو پی خواهیم. دغدغه هایی از جنس پول و بانک رو در برنامه تراکنش بررسی میکنیم. دعوتتون میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 برنامه تراکنش. سپاس از همراهیتون با برنامه تراکنش شبکه رادیویی اقتصاد. میتونید با مراجعه به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد مجموعه‌ای از برنامه‌های گذشته تراکنش رو دسترسی پیدا بکنید و برای شنیدن انتخاب کنید. مهمان برنامه امروز آقای حمید اخوانی، نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و وکیل دادگستری هستند و درباره امنیت غذایی در حوزه بانکی صحبت می‌کردیم. تعریفی از امنیت غذایی برای ما گفتید، برای محقق شدن اون چه روش ها و وسایلی در نظر گرفته شده هم اشاره داشتین. سوالی که جا موند میخواستم پیشتر از شما بپرسم، اهمیت و ضرورت ایجاد امنیت غذایی در حوزه بانکی چی هست؟ شاید سوال پیش پا افتاده ای باشه، اما میخوام به این برسم که شاید نظارتی که انجام میشه صورت سنتی باشه هنوز در کشورمون. آیا قائل هستید؟
ببینید، نظارتی که انجام میشه در کشور از دو طریق انجام میشه. اولا یک آیین‌نامه‌ای هست تحت آیین‌نامه شکایت مشتریان از مؤسسات مالی و اعتباری من جمله بانک‌ها،
بله،
که اونجا یه مقررات خاصی داره، افراد میتونن به بازرسی‌های بانک‌ها مراجعه کنن، بازرسی‌ها جوابشون رو ندن ظرف 30 روز کاری به بانک مرکزی مراجعه کنن. ولی واقعیت ماجرا اینه که افراد جامعه ما نه زیاد آگاهی از این دستورالعمل دارن و نه اینکه بانک مرکزی چنان توانی داره که بخواد به همه این تخلفات برسه. ناگزیر مردم مراجعه میکنن به محاکم قضایی و در محاکم قضایی قضات ما به جهت تخصصی بودن موضوع امر رو به کارشناسان ما ارجاع میدن. کارشناسان رسمی دادگستری در موضوعات ورود میکنند و یک اظهار نظری میکنند، ولی این پروسه بسیار طولانیه. اگر قرار باشه یک تولید کننده ای که به واسطه مطالبات بانک به موجب مقررات آیین‌نامه وصول مطالبات در بانک مرکزی اسمش جزء لیست بدهکاران بانکی هست و از تمام خدمات محروم شده، نمیتونه دست چک بگیره، نمیتونه ضمانتنامه بگیره، خب اینها رو ما اگر در نظر بگیریم برای این مدت 3-4 ساله، بعد تازه اگر بیایم بگیم حق هم با شماست، کارخانه کارش به کجا کشیده شده؟ اگر به ورشکستگی نکشیده باشه خیلی کاره.
خب این چند سال این خودش
اتفاق خیلی بزرگه. این هست که فکر میکنم ما بایستی ادوات کافی رو برای حمایت از تولید کنندگان در دستگاه قضایی ببینیم، من جمله اینکه دادگاه های تخصصی رو تشکیل بده ریاست محترم قوه قضاییه، من جمله اینکه بیاد در خصوص موارد اختلافی مثل همین رأی وحدت رویه سریعا رأی آراء وحدت رویه صادر کنند. و اگر این چنین بکنن تکلیف خیلی روشن‌تر خواهد.
تسریعش رو پس شما حتما مهم میدونین که شاید این به درازا انجامیدن شاید اون متخلف رو به نوعی گستاختر بکنه، همینطور میبینید.
حالا این بحث گستاخیش یک طرف، الان یک سوال دیگه ای که اینجا مطرح میشه این که خب اگر بانک متخلف بود بعد از 3-4 سالی که زینف رفت در دادگاه و بالاخره به یک حکم قطعی رسید و این همه متضرر شد، بانک چه مسئولیتی داره در مقابل این؟ آیا به موجب بند جیم ماده 34-35 قانون پولی و بانکی میاد جبران خسارت بکنه؟ کدوم دادگاه حکم میده؟ نکته اصلی اینه.
بله بله.
خب اگر تازه حکم هم بدند، چرا ما بایستی چنین ضرری به نظام بانکیمون وارد کنیم؟ چرا بانکان هم باید دقت بکنن؟
چنینی.
پرونده است الان 4 سال درگیر یک محاسبات ساده است، در حالی که خیلی راحت میشد انجام بده و الان یک پایانه صادراتی کشور برای 4 سال خوابیده، در حالی که ما الان جنگ اقتصادی داریم. از شهریور ماه سال 97 تا الان فقط پرونده تو دادگاه تجدید نظره. چرا؟ اینجا من سوال باید بشه که آقا وقتی یک پایانه صادراتی ما
متوقف شده،
متوقفه، در چابهار کارخانه روغن نواتی تولید روغن خام کشور ما بلوکه به واسطه یک اظهار خلاف بانک.
خب مقررات ملی مرتبط با این تدوین نشده؟ یعنی
مقررات ملی شده، ولی سوال اینجاست الان ما میتونیم بریم ستاد تسهیل، ستاد تسهیل هم مصوب کنه، ولی وقتی بانک زیر مصوبه نمیره و حاضر به اجراش نشه چه بکنیم؟ نکته اینه. خب آقای دکتر عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در همون مصاحبه بودم، ما هر چی اومدیم همه پرونده داریم، خب ایشون هم ورود کردن. نتیجه آیا مشکلات حل شد؟ به نظر میاد یک ذره باید این خودنگری رو با عام اندیشی و جامع نگری عوض کنیم دیدگاهشون.
جا به جا بشن. بسیار عالی. برای شما شنونده عزیزی که همینک با رادیو اقتصاد همراه هستیم بگم که برنامه تراکنش رو میشنوید. امروز با موضوع امنیت غذایی در حوزه بانکی این برنامه تقدیم حضورتون میشه. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره این برنامه رو میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره سر رقمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162 منعکس کنید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه تراکنش هم در اختیار شماست تا از تجربیات خودتون با موضوع امروز برنامه تراکنش بگید. امنیت غذایی در حوزه بانک. به عنوان حسن ختام و جمع‌بندی صحبت‌های حضرت علی آقای اخوانی، میخوام امنیت اجرایی و امنیت اداری رو هم اشاره داشته باشین در مبحث امنیت غذایی در حوزه بانکی.
عرض کنم خدمت شما، ما یکی از نکات مهمی رو که داریم این هست که بانک ها وصول مطالباتشون رو از طریق اجراء اسناد رسمی انجام میدند.
یعنی چی؟
اجراء اسناد رسمی یا قراردادهای داخلی بانک ها
ثبتش رو اشاره داریم،
لازم الاجرا هستن، یعنی بدون نیاز به حکم قابلیت اجرا رو دارن.
بله.
که این اجرا رو اداره اجراء اسناد رسمی انجام میده. این کار وظیفه اداره اجرای اسناد رسمی است. سوال اینجاست اداره اجرای اسناد رسمی اگر در یک قراردادی بهش ارجاع شد و نوشته شده 44% خسارت تأخیر تادیه بگیرید،
بله،
آیا این رو باید بگیره یا نه؟ الان اجرا میگه بله من چیکار دارم، من سنده، در حالی که شما باید طبق تبصره اول قانون الحاق دو تبصره به قانون اصلاحی ماده 15 قانون امنیت بانکی بدون ربا مطابق قانون حساب کنید. خب اینها آموزش کافی رو ندیدند، نمیدونند که نه 44% خطاست. اینکه زندگی تولید کننده رو ما به مزایده میگذاریم با 44% در اجرای ثبت خلاف قانونه، در حالی که قانون گفته اجرای ثبت. شما مطابق قانون کجا ما بخشنامه کردیم که در چه سالی چه نرخی مبنای محاسبات است؟ سابق بر این در قانون بود که اجرای ثبت 12% بگیره، حذف شد. حالا که حذف شد آیا یک بخشنامه دادیم که آقا شما حق دارید در این قالب ها خسارت تأخیر تادیه بگیرید؟ خب این کار رو چرا انجام نمیدیم؟ چرا اگر در یک اجرایه سفید نوشته شده و هیچ چیزی درش قید نشده اجرای ثبت میاد خودش استعلام میکنه از بانک که 100% خسارت تأخیر تادیه بگیرم، در حالی که این اصلا موضوع منجزه در سند نیست که روش اجرایه صادر بشه؟
یعنی یه بازنگری کلی رو میبینین بر این قانون باید داشته
باشه؟ نه، بازنگری بر روش‌های اجرایی.
ببین
ما اصلا مقررات قانونیمون مشکل نداره، ما مشکلمون مجریان قانون هستن که یا از قانون بی اطلاعند یا قانون رو به نفع خودشون دور میزنند. بنابراین آموزش قضات، آموزش وکلا، آموزش کارشناسان، حتی کارشناسان رسمی دادگستری، اینها باید به روز بشن آموزششون. اگر نشه ما از این معضل نمیتونیم جان سالمه در ببریم.
مستاقی میتونین بحث پایانی رو اگر نمونه ایرم تو این سالهای فعالیت خودتون داشتین و شاهد بودین برای ما و شنوندگان برنامه تراکنش اشاره داشته باشید؟
در اجرای اسناد رسمی من پرونده ای داشتم،
بله،
که در اون نرخ خسارت تأخیر تادیه در سند رسمی درج نشده بود. خب قانون طبق تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، اجراییه نسبت به تعهدات منجز در سند قابلیت صدور رو داره، ولی در حالی که اینجا سفید بود و امضا نشده بود درخواست مطالبه خسارت شده بود. این یک موضوع، یک موضوع مهمتر.
این خودش تخلفه.
بله
بله.
ببینید تمام قراردادهای ما وقتی لازم الاجرا هستند در نظام بانکی که مطابق با مقررات قانونی و بخشنامه‌های بانک مرکزی باشند. بانک مرکزی تمام قراردادها رو فرمت و نمونه داده. این فرمت و نمونه ها بایستی توسط بانک ها رعایت بشه. خب اگر رعایت نشه آیا اون سند لازم الاجراست؟ نه خیر. چرا لازم الاجرا؟ چون قانون استثناءن گفته. اما الان اجرای ثبت بسیاری از این قراردادها رو داره اجرا میگذاره که من همین الان درگیر چندین موردش هستم. اجرای ثبت باید بدونه که این مقررات آمره است، این فرم ها آمره است، خلاف اون وصول نکنه. چرا از حوزه وظایفش باید خارج بشه؟ این درده برای تولید کننده ما که بانک بیاد یک چیزی خلاف بانک مرکزی بگه و اجرا هم بیاد وصولش کنه.
بسیار عالی. سیستم نظارت بر بانک ها و امنیت قضایی توی حوزه بانکی زمانی میتونه مؤثر و کارا فعالیت بکنه که مسئولیت ها و اهداف واحد های درگیر در امر نظارت بانکی کاملا شفاف باشه. امیدوارم در حد بضاعت برنامه امروز تراکنش تونسته باشیم درباره امنیت قضایی در حوزه بانکی با حضور جناب آقای حمید اخوانی، وکیل محترم دادگستری و نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، مطالبی رو بیان کرده باشیم. ادامه بحث امروز برنامه تراکنش امنیت قضایی در حوزه بانکی رو انشالله هفته آتی برنامه تراکنش تقدیمتون خواهیم کرد. شما شنونده عزیز رو باز هم دعوت میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و برای شنیدن برنامه‌های گذشته تراکنش دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد تا مجموعی از برنامه‌های پیشین تراکنش رو دریافت کنید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده مطهر مهرابی و صدا بردار سید حسین اولیاوش هفته پر از خیر و برکت رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاری آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار دارن. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهد.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانی. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ زد در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتا ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید لازم سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده، به لحاظ این که بگیم ما دنباله نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشون رو دارن، ولی اگر تا 3 ماه اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممو میخوام.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی 1 کد 1تا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شوند هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اون‌ها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
خدایا توکل بکن یا علی، الهی با میره خودت شروع بکنیم به کار برای لقمه نان حلال.
الهی امیدت، خدایا امیدمون توی امیدمون الهی.
اینجا بازار ایرونیه با کلی حجره کوچیک و بزرگ، با تیمچه و چارسوق و خانوسرا، با کلی حساب و کتاب، با کلی برو بیا، با کلی حرکت و تکاپو. اینجا بازار ایرونیه، جایی که بیشتر از هر جای دیگه با فرهنگ و سلیقه ایرونی همخونی داره. بازار ایرونی.
به نام او که بازار مهربانیش همیشه گرم است، به نام خدا. سلام، یه سلام قرمز و شیرین و به شرط چاقو تقدیم به شما. حال و احوالتون چطوره؟ سلام به شما کاسبا و بازاری های عزیز، کاروبارتون خوب انشالله. سلام به همه اهالی بازار، چه اون کاسبی که توی پاساژ خیلی شیک و امروزی مغازه داره و چه اون کسی که توی بازار سنتی حجره داره. انشالله که کسب و کارتون همیشه پر رونق باشه و در راه به دست آوردن روزی حلال خداوند متعال به همتون قوت و قدرت بده. با بازار ایرانی رو از رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای کشور میشنوید. خوشحال میشیم اگه تا ساعت 12 ما رو همراهی کنید.
اینجا به رسم کاسبای با صفا روزمون رو با الهی با امید تویی که از ته دل میگیم شروع میکنیم. توکل میکنیم به خودش تا کارمون برکت بگیره. بازار ایرونی.
درود بر همه شما شنوندگان عزیزی که از ابتدای برنامه بازار ایرونی در کنار ما هستید. خوشحال میشیم بدونیم شما شنوندگان نازنین رادیو اقتصاد و برنامه بازار ایرونی از کجا صدای ما رو میشنوید و به چه کسب و کاری مشغولید. خدمتتون از